افتخاری سزار رو که یکی از جایزه‌های فرهنگی مهم فرانسه هست رو به این آقا میدن. و همش
کمدی بوده کارشون.
دقیقاً همش کمدی، همش بدون استثنا کمدی بوده. توی ایران چرا لوی دوفونس معروف میشه؟ حالا فارغ از اون بازی و فیلم و اینها، میدونی فیلم‌های خارجی که از دلایل موفقیتشون و ستاره‌های خارجی که از دلایل خیلی موفقیتشون تو کشور ما دوبلورهای
بله خوبی بوده که انجام شده. عمده
آثار آقای لوی دوفونس رو زنده یاد عزت الله مقبلی دوبله کرده.
بله.
یادش بخیر، صدای خیلی خوبی داشت. بعد از درگذشت آقای مقبلی، مرحوم اسقر افضلی میاد.
بله.
و جای لوی دوفونس حرف میزنه، از جمله تو این فیلم آشپز باشیم
آقای افضلی صحبت کرده.
خیلی ناراحت شدی پاپا؟
نه چرا باید ناراحت بشم؟
جدی میگی؟
فقط دلم میخواست خودت بهم میگفتی.
چند بار سعی کردم بهت بگم ولی ترسی.
خیلی وقتی که دیری دادم دادم.
یادته اون قدیم ندیما یه مدت میرفتم کلاس تا؟
آه بله.
ولی اون موقع تو خوشت نیومده.
ازت خواسته بودم انتخاب کنی، تو خودت پیش من موندی.
خب این بساطم دست و پا کردم.
خب اوضاعت خوبه؟
داره راه میفته.
هنوز این داستانه که خامه مردمو به خنده میندازه؟
بله.
اگه من این سطل رو بردارم یهو بپاشم به هیکل تو، مردم میخندن؟
بله حتما.
خب من الان صاف میپاشم تو اون چش و چارت.
تو خیر کردی،
درست مثل تو.
شاید اصلا دلت نمیخواست بخندونیشون.
پس آدم باید دلش بخواد؟
آه بله.
من که به هیچ وقت دلم نمیخواد هیچ کسی بخندونم. هیچ کسی دلم نمیخواد بخندونم. دلی دینی ندم دلم بکنم. من میرم پیکارم.
یکی از فیلم های خیلی خیلی پرفروشش که موفقم بود، تو ایران هم خیلی گل کرد با دوبله. بله. هایی که عرض کردم خدمتتون،
اصلا کلا همه کمدین هایی که بیشتر تو ایران مطرح شدن بخش عمده ایشو مدیون دوبله های خوب هستن.
هفته های آینده من کمدین های معرفی میکنم که ایران هم اومدن.
بله.
دوبلور هاشون اینجا بودن و اصلا قیامتی. بله. آقا به هر حال فیلم آشپز باشی به کارگردانی کلوزیدی محصول سال 1976 با بازی لوی دوفونس پیشنهاد امروز من به شما و شنوندگان.
فیلم خانوادگی هم هست، میتونید با خانواده بشینید تماشا کنید و لذت شو ببرید و بخندید و از بازی آقای دوفونس هم لذت ببرید که تو صدا و سیما هم زیاد پخش شده، ولی حالا شاید نتونید در واقع به آرشیوش دسترسی داشته باشین، خودتون میتونید تهیه کنید و الان تو فضای مجازی هم حتی این فیلم رو ببینید.
نقطه رو میشنوید از رادیو سبا.
این شهرام قائدی خودش خیلی باحاله، از اون بازیگرای طنازی که دوست داشتنیه و البته هنوز به اعتقاد خیلی از کارشناسان به حقش نرسیده تو سینما و تلویزیون. ایشون گفته که من به خاطر شغل بازیگریم لاغر موندم، وگرنه خیلی هم استعداد چاقی داشتم. آقا ول کن بازیگری عزیز من آقای قائدی، آدم نباید که پس فردا مدیون شکمش باشه. من که دیگه هیچی برام مهم نیست، هر چی گیرم بیاد میخورم. یه روز برنج نباشه اون روز واسه من شب نمیشه. آقای قائدی به نظر من شما بخور عزیزم، نکن این کارو. حالا یه بخشی از مصاحبه آقای شهرام قائدی هم آماده ما داریم پخش میکنیم براتون، اصلا ببینید صداش هم لاغر شده. بخور آقا قائدی، بخور جون بگیری.
اگر رژیمی میگیرم به خاطر بازیگری. من اگه بازیگر نبودم از در همین لوکیشن تو نمیومدم، انقدر چاق میشدم، دلم میخواست اصلا انقدر چاق بشم که نهایت نداره. الانم واقعا نمیدونم چند کیلو هم، هیچ وقت رو ترازو نمیرم، فقط به خاطر بازیگری دلم میخواد بدنم رو نگردارن، چون کارگردان ها رولایی که دوست دارین نمیدن، خیلی خستیستن. باید اون ویترین درست باشه تا اون رولو بدن اون نقش که دوست داری. اینا
این طرح واکسیناسیون ملی بالای 80 سال خیلی خوب و مرتب و تر و تمیز داره پیش میره و ای کاش به هنرمندها و ذخایر این مملکت هم هر چه سریع‌تر این واکسن رو بزنن که خیال همه راحت بشه دیگه. حیفه حیفه اینا اگه چیزیشون بشه ما هیچ وقت خودمون رو نمیبخشیم. دکتر الهی قمشه‌ای هم از اون انسان‌های شریفیه که به خاطر اینکه بالای 80 سال هم بودن واکسنشون رو زدن، اتفاقا خیلی هم راضی بودن. آقای قمشه‌ای ایشالله که همین جوری زنده و سالم و سرحال باشین. ما حداقل کم کم 30 سال دیگه شما رو نیاز داریم. کم کم گفتم و حالا دیگه هرچی بالاترم که بهتر. و سخنرانی های شما، نصیحت های شما، کارهای شما کلان همیشه جذاب بوده برای ما و هست. براتون آرزوی طول عمر و صحت و سلامت داریم. همین جوری به این دوستان نازنین هر چقدر بیشتر واکسن هم بزنید ما هم بیشتر خوشحال میشیم. به نظر شما سیاسیه؟ نه، به نظر شما سیاسیه؟ نمیدونی که از من چی دارم میگم. این که اعلام کردن احتمالاً فیلم آخر آقای فرهادی به اسم قهرمان جزء احتمالات اصلی گرفتن اسکار بهترین فیلمه، این به نظر شما سیاسیه؟ بابا هیچکاک خدا بیامرز تو عمرش با 145 کیلو وزن یه دونه اسکار نگرفت. هی هم میومد از جلو دوربین تو فیلماش رد میشد، یه دونه اسکار به این ندادن. حالا این آقای فرهادی دورخیز کرده برای بعدیش. این طرفداراش هم که دل تو دلشون نیست، معتقدن تا سه نشه بازی نشه. از اون طرف هم مخالفای سینمای فرهادی میگن داش اینا همش بازیه بابا، این معلوم نیست اونجا آشنا داره. ما حالا حرفی برای گفتن نداریم این وسط، باید صبر کنیم ببینیم که آیا آقای فرهادی یک اسکار دیگه میاره به خونه یا اینکه نمیاره به خونه. الان دو تا دارن فکر میکنم، الان دو تا دارن، یعنی نویسندگی دارن یه دونه فیلم دارن. حالا باید ببینیم که آیا سومیش هم میگیرن یا نمیگیرن.
زه سه نقطه بولی بی دو رو دو رو پیت بود دو 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 دو
ازتون میخوام یه انیمیشن ایرانی معرفی کنم. ما انیمیشن طنز ایرانی تو سینما ایران تقریبا نداریم یا کم داریم. انیمیشن بلند سینمایی یا کوتاه،
حالا کوتاه زیاد داریم، تو فضای مجازی هم زیاد هست،
زیاد داریم. بله فضای مجازی که اصلا خیلی هنرمندانی هستن، انیماتورایی که هم به هر حال فکرای خوبی دارن، هم ایده پردازن، هم انرژی خوبی دارن، متعال فضای مجازی دیگه.
درسته. ولی جدی سینمایی،
سینمایی اولین پویانمایی یا انیمیشن سینمایی بلند ایرانی رو آقای بهرام عظیمی ساخت که اتفاقا کمدی هم بود، سال 92 هم ساخت، 80 دقیقه هم بود.
بله.
اسمش بود تهران 1500. دقیقاً 100 سال دیگه. الان 100 سال دیگه.
از الان 100 سال دیگه. از الان 1400 100 سال دیگه تهران 1500 و ساختن که خیلی هم حالا سر و صدا کرد در دوره خودش دیگه.
آقا هزینه ساخت فیلم که تقریبا فکر میکنم 3-4 سال طول کشید.
بله.
ساختش طول کشید. 2,200,000,000 تومان بود. برای سینما ایران اون موقع
زیاد بود.
اما فیلم نزدیک 4,000,000 تومان فقط تو گیشه فروخت.
چقدر خوب بازه سباه خوب بود. خوب بود.
دیپلم افتخار بهترین دستاورد فنی هنری رو در 30th جشنواره فیلم فجر به این فیلم دادن.
بله.
معمولا انیمیشن رو تو جشنواره فجر زیاد جدی نمیگن.
دقیقاً.
هدیه تهرانی در نقش نازی، بهرام رادان در نقش جواد، مهران مدیری در نقش اوسکبر.
بله.
و یه عالمه بازیگر دیگه، مهتاب نصیرپور، حبیب رضایی، حساب نواب صفوی، محمدرضا شریفی نو، گوهر خیرندیش و خیلی بازیگرای دیگه اومدن بازی کردن. تهران 1500 داستانش همونطور که از اسمش هم پیداست مال سال 1500، یعنی اتفاقات داره تو تهران 100 سال دیگه میفته که ربات ها همه جا رو دیگه گرفتن.
بله.
ماشینا پرواز میکنن و حالا قصه نازیه که برای تحصیل، ادامه تحصیل رفته کره ماه.
بله.
و پدر بزرگش اکبر، آقای اوس اکبر، که 160 سالش شده و زمان مرگش رسیده، باید برگرده نازی بیاد به زمین و مراسم کفن و دفن پدر بزرگش رو طبق قانون که بیشتر از 160 سال نباید زندگی کنه رو برگزار کنه.
دیگه 168
آره دیگه. تهران 1500 سقف عمر 160 ساله.
درسته.
تو این گیرودار جواد که بهرام رادانه و راننده تاکسیه میاد از فرودگاه سوار میکنه، عاشق نازی میشه. دیگه حالا قصه هایی که ما نازی و جواد و اوس اکبر و تهران 1500 رو داریم.
میگم نازی جون، افتخار میدین شما رو برسونم.
آقا لطفا مزاحم نشین.
ده مزاحمت کدومه؟ به جون مامانم اگه اجازه بدم تنها بریم. باور کنین قصد من فقط ازدواجه.
زیرش بلش کن، چرا مزاحم خانم میشی؟
من فقط میخوام برسونمش. متله
جناب آقا، تاکسی داری؟ کد خطت چنده؟ مختصر جواد دورچه پیازی، شماره کدم 2,000,000 نه ببخشید 2,000,000,000 نه ببخشید یادم رفت.
آخو زدی؟
این آغاز عشق پسر فقیر و دختر پول داره.
آبجی پسر جیگوله معلومی سر کدوم خراب شده اومده و ترون پر روی هم میکنه واسه ما. راستی سر را سوا شده بود؟
از ماه اومده بود.
خب حالا هر جا، الان دیگه همه بچه های جوادی اونجا مسافه کشی میکنن. به جون شمایی تو محل خودمون بود، از شهرش بالو میساختم میفرستادمش همون ماه. آبجی به سلامتی، شما کجا تشریف میارین؟
از ماه.
ای بابا، به به، ای بلا، ایشالله، ماشالله.
تو وای محمودی نازنین میفرمودین تهران 1500 و
فیلم وقتی که ساخته بله. شد محبوب.
درسته.
خارجی ها خیلی اظهار تمایل کردنش که اظهار تمایل کردن که فیلم رو پخش کنن و جشنواره‌شون ببرن. دو تا شرکت ژاپنی و لهستانی
بله.
اصلا همون موقع اومدن پخش جهانیش رو بگیرن.
چاجاله.
دو تا جشنواره از ایتالیا و کره جنوبی گفتن آقا اولین اکران تو بیار تو جشنواره ما بله. انجام بده. و به هر حال رونمایی اولیه این فیلم در 33 جشنواره انسی فرانسه اتفاق افتاد، اونجا رفتن شروع کردن. بهرام عظیمی هم که خب خیلی ها میشناختن همون موقع
بله.
یعنی کسی بود که انیمیشن های تبلیغاتی راهنمای رانندگی سیاساکتی رو ساخته بود
بله بله.
نمیدونم برای شهرداری یه سری انیمیشن ساخته بود و خیلی شوخی میکرد دیگه در فیلم، در همون انیمیشن ها.
و کار نوعی هم بود، یعنی اون زمان فکر میکنم کاری که ایشون میساختن کمتر ما مثلش دیدیم.
اصلا خیلی ندیده معروف دیدیم. شد خیلی بله. معروف شد و میشد اصلا از اون سیاساکتی یه برند ساخت، مثل خیلی کارهایی که در انیمیشن دنیا اتفاق میفته. تا خب اینجا حالا
ادامه دار
حواس صاحبان سرمایه نیست به این محصولات و تولیدات و این پولی که میشه در بیاد. تو این فیلم تهران 1500 هم همون شوخی ها رو ما میبینیم، از شوخی با فیلم سازان معاصر ایرانی که عکسشون رو تو موزه گذاشته
بله.
تا شوخی با نیروی انتظامی و گشت ارشاد سال 1500
بله.
حالا وسایل حمل و نقل عمومی و سیستم ردیابی هم خیلی پیشرفته شد و حالا نیروی انتظامی گشت ارشاد هم بر اساس
یکی از چیزه جالبش اینه که اونجا با اینکه هوایی شده بازم ترافیکه.
آره ترافیک وجود داره، خیلی عجیبه. و حالا شوخی با فرهنگ ایرانی، مثلا شما تو فیلم میبینی حالا 100 سال دیگه است، تکنولوژی همه جا رو گرفته، اما خوشبختانه باز مثلا موقع از اون صدای از اون از گلدسته های مسجد موقع نماز صدای از اون از گلدسته های مسجد شنیده میشه، یا مثلا رباتی که دامن کوتاه پوشیده و
بله.
حالا اون فرهنگ ایرانی اون موقع اصلا دوست نداره ربات هم دامن کوتاه بپوشه یا مثلا پسراش غیرتی هن با اینکه مثلا پیتزای مرموز اومده هنوز دنبال گوشکوب الکترونیکی میگردن. این توجه به فرهنگ ایرانی خیلی خیلی جالبه و فیلم رو به این دلیل شیرین میکنه. شوخی های زیادی با زنده یاد عباس کیارستمی کرده
بله.
در تهران 1500 که نوع نگاه و سلیقه فیلمسازی کیارستمی رو حالا از دریچه طنز نگاه کرده و این که تأکید کرده خیلی ها اصلا متوجه نمیشن، اما بحبه چهچه میکنن و میگن آقا چه استفاده ای شده.
این فیلم مال همین آقای کیارستمی معروفه که چند سال پیش فیلم رابطه رو ساخت.
رابطه آخرین فیلم ایشونه؟
آره، 248 ساعت زمان فیلمشه، فوق‌العاده است.
248 ساعت یه فیلم سینماییه؟
آره، 200 ساعت یه پسر دختر روبرو هم نشستن و هیچ دیالوگی هم نداره.
که چی؟ چی رو میخواد نشون بده؟
فیلمساز میخواد عدم ارتباط موفق بین نسل جوان رو نشون بده. چون 8 ساعت دیگه فیلمم که تیتراژ آخره.
پس بی خود نبوده خدا به فیلمسازش عمر طولانی داده. یه ساعت بیشتر وقت نداریم.
تازه نازی خانم، گمون نمیکنم این فیلم ها مربوط به زمان سیاه‌بازی باشه. سیاه‌بازی باید خیلی قدیمی تر از این حرفا باشه.
زود باشین، دیر شد.
بهرام عظیمی معبود خیلی جالبه، میگه برای اینکه توی مصاحبه ای میگه برای اینکه ما بتونیم دقیق این چهره های سینمایی رو مثل هدیه تهرانی، مهران مدیری،
بله،
شریفین یا واکنش هاشون رو بسنجیم، با گروهمون نشستیم، تمام با گروه انیماتورامون نشستیم تمام فیلم های اینا رو دیدیم و واکنش هاشون رو دیدیم که وقتی نقاشی اینا رو میکشیم و حالا میاریم تو مراحل بعدی، در واقع دو بعدیه دیگه، این فیلم هنوز موقع تریدی نیومده بود تو سینما ایران، این رو بتونیم درست اجرا بکنیم و بازیگرها به جای خودشون صحبت کردن.
بله بله.
نکته جالب اینه که فیلم برداری هنوز شروع نشده بوده، اینا صدا برداری فیلم رو انجام دادن.
یعنی مثل در واقع کارهای حرفه‌ای انیمیشن دنیا دیگه.
و وقتی که از بهرام عظیمی سوال شده که آقا مثلا این خطرناک نبود، گفت نه، ما چون اصلا بازیگرای حرفه‌ای آورده بودن، اینا میدونستن که چه حس و حالی رو باید تو صداشون داشته باشن، به خاطر همینم شما توی انیمیشن صدای بهرام رادان، صدای نمیدونم هدیه تهرانی، صدای مهران، صدای خودشون رو میشنوی.
حالا تیپ گرفتن، تیپ سازی کردن برخیشون، ولی صدا و صدای خود بازیگر.
کار به نظر من در حد و اندازه های انیمیشن سینمای ایران کار قابل قبولیه. ما نمیتونیم واقعا این کار رو بیایم با مثلا انیمیشن های پیکسار یا دیزنی چیز بکنیم،
چون بخشش هم مثلا سخت افزاری دانش، سخت افزاری که ما نداریم.
بعد یه نکته وجود داره، تو بخش اول صحبتات گفتی که آقا اصلا چرا مثلا اینجور کارا ساخته نمیشه، به خاطر اینکه بخش خصوصی محبوب جان این توان رو در سینما ایران نداره که بیاد یه سرمایه هنگفت یادت باشه
3-4 سال بخوابونه.
آره، تو یکی از برنامه‌ها ما گفتیم که مثلا یه انیمیشن 150 میلیون دلار، 150 میلیون دلار از بودجه یک سال وزارت ارشاد ما هم بیشتره.
دقیقا.
من فکر میکنم که تهران و 1500 تو اندازه‌های صنعت انیمیشن ایران فیلم با کیفیتیه. خود بهرام عظیمی گفته خب بالاخره اولین تجربه من بوده تو این حوزه، نداشتیم مثلا مشابهشو تو سینما ایران بریم ببینیم آزمون و خطاهاشون چی بوده، و خودش هم میگه خیلی جاهای فیلم میگه بله میلنگه، چه به لحاظ فیلمنامه چه به لحاظ ساختار، اما میگه آقا همین بوده توان ما.
درست.
و به نظر من هم دمشون گرم، یعنی قدم اولو برداشتن، یه فیلمنامه ساختن، یه فیلم ساختن با موقعیت طنز و فضای فانتزی
که هنوزم فکر میکنم اونقدر شاید به تعداد انگشتان دست باشه اگه بخوایم فیلم سینمایی درست
اصلا زیاد نداریم. شاید مثلا تو این 5-6 ساله ساخته شده. توصیه من تو برنامه امروز دیدن فیلم انیمیشن تهران 1500.
بله.
محصول سال 1399،
8
سال قبل از 1400.
آره دیگه، 8 سال به تماشا بنشین اگه دوست دارین آقای مدیری، خانم تهرانی، آقای رادان رو توی فضای دیگه ای ببینید. این انیمیشن خوبی داره که حالا میتونه ذره با ذهن شما بازی کنه و فضاهایی رو ببینید این بازیگرا درشون قرار گرفتن که شاید در شرایط عادی خیلی پرهزینه باشه، اما توی این انیمیشن اومدن و حضور به هم رسوندن و اولین انیمیشن بلند از سینمایی هست که خالی از لطف نیست قطعا اینکه به تماشاش بنشینین. خب ممنونم از شما محمودی و ممنون از شما شنونده عزیز که سه نقطه رو پیگیری میکنید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون شنوندگان عزیز و محترم در برنامه سه نقطه در خدمتتون بودیم و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید خیلی از شما سپاسگزاریم. بهترین ها رو براتون آرزو داریم و تا یه سه نقطه دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خیلی مراقب خودتون باشین. بدرود.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
اگه به مباحث اخلاقی و معرفتی علاقه‌مندین میتونین اولین دقایق روز شنبه رو با برنامه همنشین رادیو معارف همراه بشید
که به طرح مباحث اخلاقی در حوزه دین اختصاص داره.
همنشین.
ای مرغ شب پرواز کن پرواز کن پایان نگیر.
بنده محمد مهدی صفایی هستم، مدیر گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. برنامه همنشین یکی از برنامه‌های شبانه رادیو معارف هست که هر شب صفر بامداد شروع میشه. بامداد شنبه برنامه یک مجله اخلاقی خواهد بود که تهیه کننده اون جناب آقای رضا رضایی و مجری برنامه جواد محمدی هستند. مأموریت روز شنبه هم بررسی آموزه‌های اخلاقی است.
این روزها مبحث انتخابات مبحث داغیه، اما فقط انتخابات ریاست جمهوری نیست که قراره برگزار بشه.
برنامه نمودار رادیو ایران فردا از انتخاباتی تأثیرگذار در حوزه اقتصاد میگه.
نمودار.
عاطفه بنایی هستم، یکی از تهیه کنندگان برنامه نمودار از رادیو ایران. در روز شنبه 25 اردیبهشت ماه قرار هست که درباره بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور که مربوط هست به انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت صحبت بکنیم. گفتگویی خواهیم داشت با یکی از اعضای شورای عالی بورس درباره مزایای عضویت سهامداران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری. همچنین در بخش 626 با محوریت توجه به شعار سال و دغدغه‌ها و مشکلات پیش روی تولید کنندگان به بخش زیتون سری خواهیم زد و موانع پیش روی تولید کنندگان در این حوزه رو بررسی می‌کنیم.
روز جهانی خانواده بهانه ایه که به موضوع خانواده پرداخته بشه. به همین منظور
روز شنبه ایستگاه 98 رادیو اقتصاد به شاخصه‌های خانواده‌ای که از لحاظ اقتصادی موفقه می‌پردازه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود.
به همین منظور روز شنبه 25 اردیبهشت ساعت 9 صبح قصد داریم در ایستگاه 98 به شاخصه های خانوادهی که از لحاظ اقتصادی موفقه بپردازیم. شما هم میتونید از تجربه هاتون و ویژگی خانوادتون برامون بگید.
ایستگاه 98
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 میگه.
اگر به نمایش‌های رادیویی به خصوص نمایش‌های طنز رادیویی علاقه‌مندید،
رادیو نمایش یه مجموعه نمایشی جدید آماده کرده که شنبه قسمت اولش رو تقدیم حضور همراهانش می‌کنه.
من مهدیه تقی‌زاده، تهیه کننده نمایش غلام مرده شور، که از شنبه 25 اردیبهشت ساعت 30 دقیقه بامداد و تکرار آن همان روز ساعت 15:30، از شما دعوت می‌کنم شنونده این نمایش باشین.
غلام مرده شور، نوشته روح الله نوری، با شرکت هنرمندان رامین پور ایمان، حمید یزدانی، نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم، نورالدین جوادیان، ماندانا محسنی، احمد لشینی.
با 324 انتخاب آسان است.
وقت همه شما دوستان و همراهان صمیمی شبکه رادیویی سبا به خیر باشه. اینجا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز و از شما هواداران تیم‌های پرسپولیس و استقلال پرسیدیم که نتیجه شهرآورد امشب چه خواهد بود؟ برد پرسپولیس، برد استقلال و یا نتیجه مساوی؟ از طریق 30000 1055 و تلفن 2786 1055 با ما در ارتباط باشید. آقای رضا تاجیک پیامک زدن و نتیجه رو که پیش بینی کردن نوشتن برد تیم استقلال. خانم مرضیه شریفی، خواهر عزیزم، پیامک زدن نوشتن که تیم پیروزی برنده خواهد شد. خب دایی امیر با ماست که از آتشگاه رشت پیامک زدن، نوشتن معلومه که برد پرسپولیس، اونم 3-0. خانم تاجیک از ورامین پیامک زدن به 3010-55 و نوشتن برد استقلال. آقای علی خلیلزاده پیامک زدن و نوشتن که برد و باخت داره بازی، اما آرزو میکنیم که این بازی بدون هیچ گونه زخمی شدنی برای تیم استقلال باشه. شماره 0912-94-15 خودشونو معرفی نکردن، اما نوشتن برد پرس.